بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. تمهید تقدم ان للقیاس مادتا و صورتا و البحث عنه یقع من کلتا الجهتین. خب بحث ما از صناعات خمس آغاز می شود که قبل از اینکه وارد صناعات خمس بشیم در مورد مبادی عقیسه بحث میشه. ما قبلا گفتیم که قیاس از دو جهت بحث میشه، یکی از جهت ماده و یکی از جهت صورت. خود قیاس چی بود؟ تعریف قیاس چی بود؟ قولون مرکبون من القضایا متا سلمتا. بله، خدمت شما عرض بشه، این تعریف قیاس بود. قیاس رو از جهت ماده و صورت بحث میکردیم که حالا از جهت صوری رو مفصل بحث کردیم که قیاسی اگر بخواهد منتج باشد چه شروطی میخواهد. حالا قیاس یا قیاس اخترانی هست و یا استثنائی، هر کدوم از اینها شروط عامه و شروط خاصه خاص خودشون داشتن. اگر ما این شروط هیئت را بپذیریم و اینکه فرض بر این بگذاریم که اینها جز مسلمات باشند، این دیگه ضروری الانتاج خواهد بود. البته ضروری الانتاج غیر از این هست که نتیجهش ضروری باشد، همواره نتیجه قیاس ضروری نیست، بلکه جز نظریاته که به واسطه قیاس ما میخوام برسیم به این نتیجه. ضروری الانتاج یعنی لابد من، وقتی که ما این دو مقدمه رو کنار هم گذاشتیم، شروط هیئت رو اگر مراعات کردیم، ضرورتا این نتیجه را میدهد. حالا ممکن اصلا نتیجه صادقه نباشد، چی باشه؟ کاذبه باشد. ضروری الانتاج هست، نه اینکه نتیجهش ضروری باشه و جزء بدیهیات باشه. مفصل بحث کردیم دیگه توی منطق پیشین، در مورد منطق سوری بحث شد. ولی از جهت ماده قیاس رو بخوایم بحث بکنیم، البته اینم دقت بفرماییم، اینم که میگیم ضروری الانتاج، یک قاعده کبرویه توی مباحث منطق این هست که ضرورتی که توی منطق بحث میشود همواره ضرورت بل قیاس هست. چون توی بحثای فلسفه میگیم آقا ضرورت به سه نوع هست، یا ضرورت به ذات، یا ضرورت بالغیر، و یا ضرورت بالقیاس. این هم ضرورت همون واجبه دیگه، واجب به ذات، واجب بالغیر و واجب بالقیاس. خب واجب به ذات که نیست، واجب به ذات که از محل بحث خارجه، چیزی که فقط واجبی به ذاته، ذات اقدس واجب الوجود هست. واجب بالغیر هم در مباحث منطق بحث نمیشود، چون وجوب بلغیر ناظر با عالم ثبوت هست و ما گفتیم در منطق ناظر با عالم ثبوت بحث نمی کنیم، ناظر با عالم اثبات هست. لذا تنها ضرورتی که توی منطق بحث میشه ضرورت بل قیاس هست، که شما وقتی این لازم و ملزوم را با هم میسنجین میبینید یک رابطه ملازمه بین اینها هست. این لزوم و این ضرورت و این وجوب همون ضرورت بل قیاس. خب این از جهت صورت. و اما از جهت ماده اگر بخوایم بحث بکنیم، سلام علیکم، از جهت ماده بخوایم بحث بکنیم، مرحوم مظفر اینجا میفرمایند که وحیه یعنی این ماده تختلف و من جهت اعتقاد بها و تسلیم به صدقها و عدمها. میتونیم اینجور تقسیم بکنیم که این مواد یا این که جز معتقدات ما هستند یا نیستند، یا جز مسلمات هستند یا نیستند، و بر اساس این تقسیم بندی بکنیم چنانچه خواهد آمد. یا اینکه مثلا اینجور تقسیم بکنیم که این موادی که در این قیاس هست، یا اینکه اینها مصدق هستند، یعنی چی هستند؟ تصدیق شدند، یا اینکه قابل تصدیق نیستند. حالا که قابل تصدیق هستند یا یقینی هستند یا نیستند، کما سیعتی که مفصل مرحوم مظفر میگه بعدش ما اشاره میکنه. البته بعدش هم اشاره نمی کنه، چون چیزی بعدش که اشاره میشود اون تقسیم در صناعات خمسه، نه تقسیم در مواد عقیسه. دو تا بحث رو نباید خلط کرد. مرحوم مظفر کأنه اینجا خلط کرده، داره میاد به شما اصلا بحث تقسیم در مواد رو میخواد بحث بکنه، میگه آقا بعدش ما اینو بحث میکنیم. در کجا؟ در تقسیم در صناعات خمس، چنانچه صفحه حالا از این کتاب ما قبل از صناعت برهان، اگر شما بیارین صفحه 512 از کتاب ما، که میگه یا مفید تصدیق هست یا مفید تصدیق نیست. اونجایی که مفید تصدیق هست یا تصدیقش جازم هست یا نیست. اونجایی که تصدیق جازم هست یا اعتبار حقانیت در اون میشود یا نمیشود. اونجایی که اعتبار حقانیت میشود یا مطابق با واقع هست یا نیست. خب اونجا این بحثی که مطرح میشه در مورد تقسیم صناعات خمسه، نه تقسیم در مواد عقیسه. و توی کتاب‌های منطقی این تقسیم مواد عقیسه غیر از تقسیم صناعات خمس هست، که حالا بحث مبسوطیه. مثلا در اساس الاقتباس حتی مواد عقیسه رو تا 16 مورد شمارش میکنه، و حال اینکه مرحوم مظفر مواد عقیسه رو چند مورد میداند؟ 8 مورد میداند. در کتاب برهان شفا، که خب این کتاب خیلی برای ما معتنابه هست، برای همین این بحث رو بردیم، مواد عقیسه رو که بحث میکنه شامل 14 مورد میداند. در اشارات، حالا اینا رو امگر رو خوند آدرساشون رو یاد داشته فرمایین، میخوام فعل جمله بگم. این که میگیم مواد عقیسه، وحی منزل نیست که 8 رو باشه. شما میتونین بعدش هم آقایون منطقیون گفتن این چیه؟ بل استقراءه. استقراء کردیم دیدیم مواد عقیسه 8 مورد هست. ممکنه به شما هم کم بشه زیاد بشه. در اساس الاقتباس شیخ خواجه طوسی تا 16 مورد شمارش کردن، صفحه 350 اساس الاقتباس. در برهان شفا مقاله اول فصل چهارم، این البته بحث مبسوطیه که من نزدیک 7-8 صفحه برهان شفا رو این نموداری خدمتون رو بردم، تا 14 قسم تقسیم کردن، اینو کم و بیش توضیح میدیم. در خود اشارات 4 قسم قائل شدن برای مبادی عقیسه. اون تقسیم اولی 4 قسم هست، بعدش گرفته بر اساس هر کدوم از اینها پیش رفته. اشارات صفحه 130 و 123. خواجه طوسی که شرح اشارات و تنبیهات کرده است، ایشون هم دوباره یک تقسیم دیگه قائل شدند. می توانید مراجعه بفرمایید در همون اشارات جلد اول صفحه 213. شرح شمسیه که البته خیلی مختصر بحث صناعات خمس و مطرح کرده، شامل 7 قسم می داند. پس این یه بحث تقریبا اختلافیه. خب این بحثا کمک میکنه که انسان فکر نکند اینا وحی منزل هست و اصلا دیگه در مورد اینها تأمل و تفکر نکند. بعدش هم که میان هر کدوم از اینها تقسیم بندی میکنن، به یک سلیقه خاصی تقسیم بندی میکنن. شما خودتون میتونین تأمل بکنین که آیا این حالا 8 مبادی عقیسه که اینجا داریم بر چه اساس اینها تقسیم بندی بشوند. پس فعل جمله مرحوم مظفر که اینجا میفرمایند که این مواد عقیسه به جهت اعتقاد و تسلیم یا به جهت تصدیق و یا اینکه یقینی باشن و غیر یقینی باشن، ما بعدن این را بحث میکنیم، میگیم او اصلا بعدن بحث نمیشود. اون چیزی که بعدن بحث میشود در مورد تقسیم صناعات خمس هست. بحث بعدی که حالا ایشون میفرمایند در مورد همین صناعات خمسه، که صناعات خمس رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم، ولی چند منات در تقسیم بندی صناعات خمس میتونیم بگیم 3 مورد هست. 3 منات برای تقسیم بندی صناعات خمس، یا به حسب اختلاف در مقدمات ما بیایم صناعات خمس را تقسیم بندی بکنیم. این یک، چنانچه در کتاب اومده، یا به حسب معدای اینها بیایم تقسیم بندی بکنیم که معدا همون نتیجه بشود. و به حسب نتیجه بیام تقسیم بندی بکنیم صناعات خمس و این دو، و سوم این که به حسب اغراض بیام تقسیم بندی بکنیم. و اما بیان ذالک، اینو خیلی توضیح نداده مرحوم مظفر. به حسب مقدمات بیام صناعات خمس و تقسیم بندی بکنیم، یعنی چی؟ مقدمات هم شامل همین مبادی بشود. حالا ما مبادی رو همین هشت قسم بدانیم، که هشت قسم حالا بعدش هم اشاره میکنیم مفصل، که شامل یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. حالا ما اینو به زبان مخفف ده رو بردیم، برای شما بعضی اسپانی هم خوب هست، میگیم یقزه خوشست، یقزه خوشست، یقزه که اولین به شما هستم بحثای خدمت شما از بشه چی هست، توحید، بحثای عرفان عملی میگن اولین منزل رو، میگن اولین منزل رو که خواجه عبدالله بحث کرده منزل یقظه هست، انتباه، بیداری، و آخرین منزل عرفان عملی رو توحید میگیرن. حالا این مخففش میشه یقظه خوش است. اینو یاد بگیرین دیگه، هشتم مبادی اخیصه رو با این یقظه، یا اشیه یقینیات، قاف مقبولات، زا مزنونات، ها حالا این مشبهات بگیرین، هی آخرش بگیرین چون دو تا شه میشه چی میشه، خا مخیلات، واو وهمیات، شین مشهورات، سین مسلمات. اینو دیگه یاد میگیرین راحت، مبادی اخیصه یقظه خوش است. حالا بر اساس این مبادی اخیصه و این مقدمات بیام صناعات خمس رو تقسیم بندی بکنیم. مثلا بگیم اگر یقینی باشد صناعت میشه صناعت چی؟ برهان. اگر جز مثلا مشهورات باشد میشه صناعت، صناعت خطابه یا جدل، چون مشهورات شامل هم خطابه میشه هم جدل میشه. اگر وهمیات باشد میشود مغالطه، اگر مخیلات باشد میشود شعر. بر اساس مقدمات یعنی بر اساس مبادی اخیصه ما بیام چه کار بکنیم؟ صناعات خمس رو تقسیم بندی بکنیم. این از جهت مقدمات شد. این یک. یا این که از جهت چی بیام تقسیم بندی بکنیم؟ از جهت معدای اینها که بشه همون نتیجه. خب این نتیجه شو بخوام در نظر بگیریم، همون تقسیم بندی هست که مرحوم مظفر میفهمن، که میگه یا قابل تصدیق هست یا قابل تصدیق نیست از جهت نتیجه. اگر قابل تصدیق نیست میشه چی؟ صنعت شعر. البته دقت بکنیم اونجا هم بعدش مفصل میگیم این که قابل تصدیق نباشد موضوعاً، ولی چند حکمن قابل تصدیق هست، یعنی جاری مجرای تصدیق باید بالاخره واقع بشود، چون چیزی اگر تصدیق نشود اصلا صنعت نیست که شما بخواید به واسطه این استدلال بیارید. اینو بعدا انشالله مفصل دوی صنعت شعری بحث میکنیم. پس یا قابل تصدیق هست یا قابل تصدیق، اینا رو حالا مفصل باید بحث بکنیم که قابل تصدیقه، اگر تصدیق جازم باشد و اعتبار حقانیت در او شده باشد و مطابق با واقع باشد با این چهار قید، بهش میگن صنعت برهان. اینا رو بعدش باید مفصل بحث بکنیم. قابل تصدیق باشد یعنی چی باشد؟ این یقینی باشد، ظنی نباشد، یا یقینی است یا یقینی نیست. اونجایی که یقینی هست یا یقین جازم است یا یقین غیر جازم. حالا اونجایی که دوباره میشود چی؟ تصدیق جازم، یا اعتبار حقانیت در او شده است یا نشده است. باز اونجایی که اعتبار حقانیت در او شده باشد یا مطابق با واقع هست یا نیست. این به حسب نتائج بیایم صناعات خمس رو تقسیم بندی بکنیم از جهت نتائج. لذا اگر نتیجهش این شد که تصدیق جازم شد و اعتبار حقانیت در او شد و مطابق با واقع بود، به این صنعت میگیم چی؟ صنعت بود. اگر اصلا مفید تصدیق نبود افاده زن کرد، میشه صنعت شعر. بر اساس نتائج ما بیام اینو تقسیم بندی بکنیم، یا اینکه بر حسب اغراض بیام تقسیم بندی بکنیم. اینا رو دیگه جایی نیوردن، اینا رو ما مفصل داریم میگیم. به حسب اغراض مثلا میگیم اگر که غرضمون این باشه که ما بخوایم معرفت حق برای ما ایجاد بشود، حق نه حق تعالی، حق حقانیت واقعیت، نیاز به چی داریم؟ صنعت برهان داریم. اگر غرضمون اسکات خصم باشد، اینکه اون طرف مقابل رو فقط چه کارش بکنیم؟ ساکتش بکنیم، از صنعت جدل استفاده بکنیم. اگر اقناع جمهور باشد غرضمون، از صنعت خطاب استفاده بکنیم. اگر حصول انفعالات نفسانیه باشد غرضمون، از صنعت شعری استفاده میکنیم. و اگر بخوایم حالا دیگه توی صنعت مغالطه، البته یا غرضمون غرض صحیح هست یا غرضمون غرض فاسد هست. مثلا غرض فاسد تفوق نسبت به دیگری هست، یه نوع بالاخره استعلا نشون بدیم نسبت به دیگرین، مثلا از صنعت چی به استفاده میکنیم؟ مغالطه. حالا اگر غرضمون صحیح باشد، یعنی برای امتحان شخص میتونیم اینو استفاده بکنیم، یا برای انعاد هست، اینها رو دیگه مفصل میاریم. تقریبا همه نتیجه هم هستن، لازم و ملزوم هم هستن. ما چیزی رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم به صورت کلی، کاری هم به صنعات خمس نداریم ها، یا از جهت موادش تقسیم بندی میکنیم، یعنی مقدماتش، یا از جهت نتیجهش تقسیم بندی میکنیم، یا از جهت غرضش بحث میکنیم، و اینها میتوانند لازم و ملزوم هم باشند. ولی که اون تمرکز اون مقسم گاهن روی خود مبادی هست، گاهن روی نتائجشه، گاهن روی اغراض شخص هست. درست شد؟ پس این تقسیم بندی هم منحصر به صناعات خمس نیست. شما هر جا بخواید تقسیم بندی بکنید، یا به اعتبار اغراض، یا به اعتبار موادی که هست اینجا هست، یا به اعتبار نتایج هست. خب اینم از این بحث. لذا در این تمهید ما دو تا بحث کلی خوندیم. یکی بحث این که ما قیاس را از جهت صورت قبلا بحث کردیم که اگر اون شرایط حیویش هیئتش رعایت بشود ضروری یل انتاج هست، نه اینکه نتیجهش ضروری باشد، این یک. و دوم از جهت ماده که بحث میکنیم، میتونیم اینو به حسب، البته توی صناعات خمس، توی صناعات خمس به حسب مقدمات، به حسب اغراض و به حسب نتایج اینو تقسیم بندی بکنیم. حالا خود مبادی عقیصه رو چجوری تقسیم بندی میکنیم؟ مرحوم مظفر اینو دیگه نفرمودند، اینو نفرمودند، اینو ما حالا دیگه مفصل از برهان شفا آوردیم که خود مبادی عقیصه رو اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، این بیان مرحوم بوعلی در برهان شفا هست که این مبادی یا افاده تصدیق میکند یا افاده تصدیق نمیکند. اونجایی که افاده تصدیق نمیکند، یا جاری مجرای تصدیق هست یا جاری مجرای تصدیق. اونجایی که اصلا جاری مجرای تصدیق نباشد، از محل بحث مخارجه، چون اصلا افاده تصدیق نمی کنه. اگر جاری مجرای تصدیق بود، این می شود چی؟ این مبادی عقیصه می شود جزء مخیلات، که همون صنعت شعری هست. در بیان اصولی اگر بخوایم بگیم، مثلا اینجا می تونیم بگیم آقا اینکه افاده تصدیق نمی کند، یا اینکه حکمن افاده تصدیق می کند یا نه، یعنی موضوعا این افاده تصدیق نمی کند، خروج موضوعی دارد ولی خروج حکمی ندارد. توی اصول می خونیم فرق بین تخصیص و تخصص. تخصیص خروج چیه؟ خروج حکمی هست، ولی تخصص خروج موضوعی هست. توی نحوم خوندیم به بیان دیگر این تخصیص و تخصص و کجا؟ توی استثناء منقطع و متصل. استثناء متصل همون خروج حکمی است. مثلا میگین جا القوم الا حمار بل زید، میگن این که اون حمار هم جزه این خون باشه. این بهش میگن چی؟ استثناء متصل، همون تخصیص دیگه. استثناء منقطع میشود همون تخصص. مثلا میگیم جا القول قوم الا همارن. خب همار که اصلا موضوعا داخل در این مستثنا من نبود که ما بخوام اینو خارجش بکنیم، اون دیگه کنهو خروج موضوع. اینجا هم همینجور ما میگیم که اینجا افاده تصدیق نمی کند، ولی کن حکمن افاده تصدیق می کند، گرچه موضوعا افاده تصدیق نمی کند. یعنی جاری مجرای تصدیق هست که بهش میگن جز مبادی مخیر. حالا اونجایی که افاده تصدیق می کند اصال خارج نیست، یا جز ضروریات هستند یا جز مسلمات و یا جز مزنونات. اونجایی که جز ضروریات هست یا اینها ظاهری هستند و یا باطنی هستند. ضروریات یعنی جز همون بدیهیات دیگه. حالا ظاهری هستند یعنی به حس ظاهر درک می شوند، مانند چی؟ محسوسات، مجربات و متواترات. اینها رو بعدش می خونیم توی بحث یقین. ما می گیم یقین یا بالمعنى العام داریم یا یقین بالمعنى الاخص داریم. تو اون یقین بالمعنى الاخص یا نظری هستن یا بدیهی هستن. اون یقینیات بدیهیه چند تا هستن؟ 6 تا، که حالا 3 تاش مثلا محسوسات و مجربات و متواتر هست. یا اینکه این ضروریات جز امور باطنی هستن، یعنی با حس ظاهر درک نمی شوند. حالا یا انعقلا درک می شوند یا اینکه خارج از عقل می باشن. اونجایی که انا عقلن هستن یا مجرد عقل برای درک اینها کافیست که به اینها میگیم اولیات. اینا رو مفصل بعدش می خونم. یا اینکه نه انا عقلن که درک می شوند ولی که مجرد عقل کافی در اونها نیست، مستعینون به شیئن، نیاز به یک شیئی دارن. حالا اینها هم از دوالت خارج نیست، یا اینکه غریزی است یا غیر غریزی. اگر غریزی باشد میشه جزء فطریات، و اگر غیر غریزی باشد میشه جزء نظریات که دیگه از بحث بدیهیات خارج میشود. لذا دقت بفرمایید اینکه مرحوم مظفر اینجا مبادی اخیسه را شامل 8 قسم میداند ولی چند در برهان شفا 14 قسم میدانند، این نزاع معنوی نیست، نزاع لفظی است. یعنی اومده بدیهیات هم داخل در مبادی عقیصه بحث کرده. 8 اونها هستن، 6 تا اونها، 14 تا. توی اشارات هم که 4 قسم قائل شده با یه تقسیم بندی دیگه پیش اومده، نزاع معنوی نیست، هر کدوم یه تقسیم بندی خاصی کرد. خب این شد از ضروریات. حالا اونجایی که جز مسلمات هستن، این مسلمات یا مصاب به واقع هستند یا مصاب به واقع نیستند، یا ثوابند یا غلطند. اونجایی که ثواب هستند این مسلمات یا مشترکون فی هستند، جز امور عامه هستند که مشترکند، یا اینکه جز امور خاصه می باشند. اونجایی که مشترکون فی هستند یا اندن ناس مشترک هستند که بهشون میگن مشهورات مطلقه، یا اینکه اندت طائفه یعنی نزد هر علم خاصی. فلاسفه برای خودشون یه مسلماتی دارن، اصولیون برای خودشون مسلماتی دارن که بهشون میگن مشهورات محدوده، که اینجا مرحوم بو علی مشهورات رو به 2 قسم تقسیم میکنه. و حالا اینکه ما مشهورات رو به نحو کلی میگیم، البته میگیم مشهورات بالمعنى العام داریم و مشهورات بالمعنى الاخص داریم، غیر از این مشهوراتی هست که بو علی مطرح میکنه. یا اینکه اینها مصاب به واقع هستن، جز امور خاصه هستن که بهشون میگیم مقبولات، دیگه جز امور عامه نیست. و یا اینکه مسلمات ما غلط هستن میشون جز مشبهات. و سومین قسمش هم نه اینکه ضروری باشد نه مسلمات، بلکه جز مزنونات باشن. این مزنونات یا مشابهت با امور مشهوره دارند که میشون باز مشهورات. بله بازم اینها جز مشهورات اینجا برده، مشابهت با امور مشهوره دارن. این البته این مشهورات، مشهورات بالمعنى العام، اون مشهوراتی که اونجا بحث میشه که انه اون مشهورات بالمعنى الاخص هست که بعدن مفصل به اینها میپردازیم، یا اینکه مشابهت با امور مشهوره ندارد، اینها میشه من جزء مضمون ها. نه نه نه، اون خاص با این خاص فرق میکنه. آره مشهورات، نه مشهورات، حالا اینو مفصل میرسیم. مشهورات بالمعنی الاخص، یعنی اینها دیگه تداخل با مبادی عقیسه دیگر ندارند، فقط به خاطر شهرت اینها تحقق پیدا کرده. به خلاف مشهورات بالمعنی الاعم، میتوانند اینها جز مثلا یقینیات باشند که مشهور شدند. خب حالا بعدشون مشهورات بالمعنی الاخص که با شهرت شکل گرفتن، یا اندل عامه هست یا اندل خاصه هست، لذا اون بچه خصوصیتشون از این جهت با هم فرق. خب این از برهان شفا که 14 قسم دونسته. خدمت شما عرض بشه در اشارات، حالا اینجور تقسیم بندی کرده، اینو دیگه نمی نویسم، خودتون تصور کنیم بنویسیم. میگه که عبارتشو بخونم، میگه انواع القضایا المستعمله فی القیاس اربعتون، انواع قضایایی که مستعمل استعمال میشوند در قیاس 4 قسم هستند: مسلمات، مزنونات، مشبهات، مخیلات. این 4 قسم. بعدش میگه والمسلمات اما معتقدات او مأخوذات. بنویسم از 4 قسم چی شدن؟ مبادی، مسلمات، مزنونات، مشبهات، مخیلات. مسلمات خودشون 2 قسمند، یا معتقدات یا مأخوذات. مأخوذ اخذ، اینو توضیح میدیم. معتقدات خودشون شامل 3 قسم هستن: یقینیات، مشهورات، وهمیات. معتقدات خودشون 3 قسمند: یقینیات، مشهورات، وهمیات. و مأخوذات هم 2 قسم هستند: مقبولات و تقریریات. تقریریات که البته این بحث تقریریات رو دیگه توی برهان شفا نیورده، جای دیگه هم مطرح نکردند، اینو باید توی مسلمات مفصل توضیح بدیم که منظور از تقریریات چی هست. مأخوذات مقبولات هستن و تقریریات، که حالا فل جمله اون تقریریات همان اصول موضوعه می شوند، اصول موضوعه که در علم ما استخدام می کنیم. اینو مفصل انشاءالله باید توی بحث مسلمات بحث بکنیم. این هم یک تقسیم بندی که نمیخوام اینا رو یاد بگیریم، فقط میخوام ببینیم آقا این جولان ذهنی باعث میشه شما الان بشینین تو حجره خودتون بر اساس این یقظ خوشس بگیرین چیکار بکنین، به تقسیم بندی خاص خودتون بیارید. حالا اینها یا مثلا ایشون اینجوری تقسیم بندی کرده تو برهان شفا، توی اشارات یک جور دیگه تقسیم بندی کرده، حاج نصیر طوسی که شرح اشارات کرده جور دیگه تقسیم بندی کرده، خود همین خواجه نصیر میاد تو اساس الاقتباس 16 مورد تقسیم بندی میکنه. خب اینها باعث میشه که انسان باعث جولان ذهنش بشه، ولی اگر یک کتابو که آدم بخونه فکر میکنه وحی منزل همینه دیگه، تقسیم بندی هم که مرحوم مظفر داده همینه فقط، آقا یا افاده تصدیق میکنه یا افاده تصدیق نمیکنه، حالا تصدیقش یا جازمه یا غیر جازمه، دیگه باعث نمیشه وقت که انسان تفکر بکنه، تأمل بکنه. خاصیت این که آدم چند تو کتاب میبینه، میبینه بحثای اختلافی هستن، این جرأت علمی رو پیدا میکنه که خودش هم بیاد یک افتگاری را به خرج بدهد. این نه، این خود بو علی هست. حال خارج نصیر هم بگم درست ذهنتون رو مشوش کنم دیگه، بسته دیگه، اول بحث یکم شروع کردیم. البته این اول بحث یکم خیلی بحثای پیچیده‌ای داره، بعدش انشالله سعی میکنیم که اینا هر کدوم اینها رو در جای خودش بعدش مفصل تا آخر صناعات خمس همه اینا رو دیگه داریم توضیح میدهیم. خب اینم از این بحث. پس تقسیم در صناعات خمس غیر از تقسیم در مبادی عقیسه شد، که مبادی عقیسه رو مرحوم بو علی اینجور تعریف میفرمایم. مطلب دیگه بگیم که تطبیق بکنیم، المقدمه فی مبادئ العقیده. من حساب کردم روزی 300 حداقل باید بخونیم. من خودم هم عادتم این هست کتابو نمیگذارم که تمام نشود، یعنی هر جور شده تا آخر سال کتابو تمام میکنم خدمت شما عرض بشه. البته بحث جدل و بحث خطابه و بحث شعر ساده هست، روزی 60 سطرم بخونیم جا داره، ولی کن اگر توی برهان مثلا چی رسیدیم، صنعت برهان رسیدیم، روزی 10 خط بخونیم و باید مفصل بحث بکنیم. من چون سعی دارم تمام مطالب برهان شفا رو توی صنعت برهان خدمتون عرض بکنم. الا ماشاءالله آدرس میدیم به جوهر النزید و شرح منظومه، تمام اشعار شرح منظومه رو هم میاریم میخونیم معنا میکنیم. لذا یک استدعایی که از عزیزان داریم، پیش مطالعه رو حداقل بفرمایان، پیش مطالعه رو بکنن. البته ما مطالب منطق مزفر رو میگیم، ولی بیشتر روی اون لطائف و ظرائف بحث میکنیم که بالاخره این منطقی که میگیم این منطق خوبی در بیاد. اما توی بحث مقدمه ایشون میفرمایند که قضایا یا قضایای بدیهیه داریم یا قضایای نظریه داریم. البته قبلا هم این بحث رو خوندیم که میگفتیم علم یا تصوریست و یا تصدیقیست. هر کدوم از این علم تصوری تصدیقی یا نظریست و یا بدیهیست. مثلا توی بحث تصوریات میگفتیم تصوری که بدیهی هست، البته احسن جزء امور بسیطه باشند و جزء امور عامه باشند. وقتی جزء امور عامه و بسیط باشند، اینا معمولا جزء امور بدیهی هستند. مثل اینکه مفهوم وجود، مفهوم شیء، مفهوم واحد، مفهوم کثیر، اینها جزء امور عامه هستن، میشن جزء تصورات بدیهی. تصورات نظریه رو اگر می‌خواستیم بفهمیم، از باب معرفات، این تعریف به حد اونها رو می‌فهمیم. یا اینکه علم علم تصدیقی است. علم تصدیقی که داریم، یا این تصدیقی هم بدیهی است و یا نظری است. تصدیقیات بدیهی شامل چی می‌شوند؟ بفرمایید. تصدیقیات بدیهیه. بله. بعدش بحث میکنیم که این بدیهیات، حالا البته یقینیات بدیهیه شامل 6 قسم است، شامل اولیات، مشاهدات، متواترات، حدسیات، اینا رو میخونیم. البته توجه بفرمایید، این که ما میگیم اینها جزء امور بدیهی هستند مساوق با این نیست که جزء امور یقینی هم هستند. چرا؟ برای اینکه ممکنه شما در صنعت شعری که دارین استفاده میکنین، در صنعت شعری ما قیاس داریم دیگه، هر قیاسی یک کبرایی دارد، اون کبراش یا باید خودش بدیهی باشد یا اینکه منتهی به بدیهی باشد. خب این کبرایی که در صنعت شعری هست در بخواد بدیهی باشه، این که دیگه یقینی نیست، بلکه جزء چیه؟ بفرمایید، مخیلات دیگه. پس ما مخیلات بدیهی هم داریم. خیلی اشتباه میکنم، یا این قضیه که بدیهی است، خب بدیهی است نه اینکه مسابقه با یقینی است. نه هر یقینی بدیهی است و نه هر بدیهی یقینی است. نسبت بین اینها نسبت عموم خصوص من وجه. بعضی یقینیات هستن که جزء بدیهیات هستن، بعضی اون جزء نظریات هستن که ما واسطه قیاس، قیاس برهان به اونها میرسیم. نه اون رو بعدش میرسیم. نه، اون که به شما هم انتقلیده ماشد یا نباشد، اینها رو انشالله فردای درسی بهشون میرسیم. نیاز به تأمل و تفکر ندارد، ولی نظریات نیاز به تأمل و تفکر دارد. ولی که شما در صنعت مغالطه مثلا در نظر بگیریم، در صنعت مغالطه مبادی عقیسه شیه وهمیات، درسته؟ یعنی کبرایی که در اون معخوض میشه و جزء وهمیات. خب این وقتی جز وهمیات شد، یا اینکه این نظریه یا اینکه بدیهی هست. اگر نظریه هست حتما باید به یک بدیهی برگردد. به چه بدیهی؟ بدیهی یقینیه یا بدیهیه وهمیه؟ بدیهیه وهمیه. لذا این که ما میگیم، مرحوم مظفر هم همینجور تقسیم بندی میکنه، میگه آقا این قضایا، قضایا همون تصدیقند. البته یه فرق بین تصدیق و قضایا هست که ما مفصل قبلا اینها رو گفتیم دیگه، جاش اینجا نیست. قضایا یا بدیهی هستند یا نظری هستند. حالا قضایای بدیهیه برمیگردن به همین مبادی عقیسه. یعنی وقتی بدیهیات رو بخوایم شمارش بکنیم، میگیم از 8 حالت خارج نیست. یقینیات هستن، مزنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. پس این نکته ای هست، خیلی آقایون مثلا فکر میکنن که بدیهی همواره یقینیست، یا اینکه یقینی همواره بدیهیست. هر دوتاش اشتباهه. خیلی از بدیهیات هستن که جز یقینیات نیستن، مانند صنعت غیر برهان. صنعت غیر برهان، ما هر جا که استدلال میاریم برمیگرده به یک بدیهیه غیر یقینیه. حالا یا جز وهمیات هستن، یا جز مشبهات هستن، یا جز مشهورات هستن. مثلا جز مشهورات هستن، گاهی نیاز به تأمل و تفکر ندارد. مثلا جز مشهورات این هست که میگن آقا بالاخره شطور چی میگن که ازدواج، مثلا این دیگه نیاز به تأمل و تفکر ندارد. هر جوانی باید ازدواج بکند، بله، نیاز به تأمل و تفکر ندارد. میشه جز مشهورات بدیهی. ولی بعضی از مشهورات نیاز به چی دارن؟ تأمل و تفکر دارن. ولی این مشهورات رو باید برگردونیم به این بدیهیات مشهوره، تا این بشه بعد کنده هم مثلا صنعت خطابه که جز مشهورات استفاده میکنه. یک بحث دیگه بگیم تمام بکنیم. روز اول خیلی مطلب رو سرتون ریختیم، ولی باید کل مباحث به دستتون بیاد تا بعدش انشالله تو هر کدوم از اینها این فایل ها دیگه مفصل بحث بکنیم. قضایای نظری همواره باید برگردن به قضایای بدیهی. اگر بر نگردن مستلزم تالیف فاسده، که مرحوم مظفر یه قیاس استثنایی اینجا میاره. قیاس استثنایی چی است؟ که اگر بنا باشد قضایای نظری عودت به قضایای بدیهی پیدا نکند، مستلزم تسلسل یا عدم العلم است و تالیان باطلان فالمقدم مثلو. سعی بکنین همین کتاب منطق مظفری که میخونین تجزیه ترکیب منطقی روش انجام بدین. یعنی هر جا که چیزی رو تعریف کرده میشه جز تصورات. این تعریف به حد تامه یا به رسمه. استدلال چه کرده؟ استدلالش یا مباشره یا غیر مباشر هست. حالا یا استدلالش میبینی استقرائیست، مثلا اینا رو همه که ما آوردیم دیگه چیه؟ استقرائی، اصلا دیگه قیاس نیست که صغرا و کبرا بیاریم، یا استقرا کردیم. تمثیل خیلی کم استفاده میشه، میگن اینکه اهل سنت باشین شما. از اون قیاس در مباحث اصول که استفاده میکنن معمولا تمثیل میکنن. یا اینکه به شما از استدلال، به شما چی قیاسی استفاده کرده. استدلال قیاسی هم یا اقترانی هست یا استثنایی، و کثیرا ما این قیاس استثنایی استفاده میشه. یکیش در همین صفحه اوله که اگر بنا باشد قضایای نظری به قضایای بدیهی عودت نکنند، مستلزم تسلسل یا عدم العلم است و تالی باطل فالمقدم است. تو قیاس استثنایی دو چیز رکنه، یکی استلزام بین مقدم و تالی، و یکی هم بطلان تالی. یعنی هر جا قیاس استثنایی برای شما آوردن دو تا سوال میکنی، آقا چرا این مقدم مستلزم تالی است؟ الان اینجا مثلا ما میگیم که اگر قضایای نظری عودت به قضایای بدیهی پیدا نکند مستلزم تسلسل است. خب چرا مستلزم تسلسل؟ این باید توضیح. و یکی هم بطلان تالی، و بطلان تالی همواره استحاله این تالی برمیگرده به اجتماع و نخیزم. این هم یه کبرا هست. هر استحاله عقلیه عودتش به اجتماع نخیزین است. ما استحاله عقلی نداریم که بگیم آقا این عودتش به اجتماع نخیزین نیست. و اما بیان ذلک، بیان این قیاس استثنایی، اگر بنا باشد که نظریات به بدیهیات عودت نکنند، مستلزم تسلسله. چرا تسلسله؟ اگر این نظری بنا باشه که عودت به نظری دیگر پیدا بکند، اون نظری هم به نظری دیگر، و حلم جرا فیتسلسل. تسلسل هم البته باطل است با سه شرط. هر تسلسلی هم باطل نیست، اونا رو دیگه باید توی فلسفه مفصل بخونیم. اینکه در امور وجودی باشد، ترتب بر هم داشته باشند، مفصل. هر تسلسلی باطل نیست، مثلا تسلسل در اعداد باطل نیست. الا غیر نهایه شما اعداد و شمارش بکنید، تسلسل اینجا اشکالی نداره. تسلسل در حوادث اشکالی ندارد، مثل اینکه این مرغ متوقف بر تخم مرغ باشد و تخم مرغ متوقف بر مرغ باشد، و حلم مجرا فیت تسلسل، مادامی که بینشون ترتب نباشه. حوادث زمانی، حالا بعضی وقتا البته اینجا میتونیم بگیم ترتب هست، حوادث زمانی مثل امروز متوقف بر دیروز، دیروز متوقف بر پریروز، همینجور و حل و مجر را به هیچ جام نرسید. لذا قائل بشیم که عالم قدیم زمانیست، چنانچه فلاسفه قائل هستن. خب این تسلسل در زمان که استحاله‌ای ندارد، پس هر تسلسلی محال نیست، با سه قید محال هست که مفصل توی فلسفه بهش بحث میکنه. ولی این از باب اصل موضوعی بپذیریم دیگه، این دیگه میشه جز همون اصول موضوعه که اینجا گفتیم جز چیه؟ تقریریات. اینجا نگفتیم، اونجا گفتیم، توی ذهن شما گفتیم، این اشاره ذهنی بود، عهد ذهنی. خدمت شما از بشه گفتیم تقریریات که میشه جز اصول موضوع. اصول موضوعشی هم یعنی از علم دیگه شما بیاین یک بحثی رو بیاری، ولی کم بگیم آقا اینو بپذیرین، در محد بحث خودش اینو چکار بکنیم؟ بحث میکنیم. به اینها میگن اصول موضوع. لذا اگر بنا باشد که هر نظری به بدیهی عودت نکند، یا مستلزم تسلسله یا عدم العلمه. چرا؟ برای اینکه علم برای ما حاصل نمیشود. هر نظری عودتش به نظری دیگر باشد و به چیزی بر نگرده که نزد ذهن من چی باشه؟ بدیهی باشد. لازمش اینه که من هرگز از کتم جهل خود خارج نشوم. و تالی باطل فل مقدم مثلو. و اما تکفیر تمهید. تقدم ان للقیاس مادتا و صورتا، قبلا گذشت که برای قیاس ما ماده و صورت داریم. یک انم ما علت مادی و علت صوری که داریم، علت مادی و علت صوری بعدش هم میرسیم. اینجا هم یک علت مادی و یک علت صوری برای این در نظر میگیریم. توی الفاظ هم همینجوره، مثلا میگیم لفظ ماده دارد و صورت دارد. اون مادهش همواره حیثیت پذیرش نسبت به اون چی داره؟ صور رو داره، که چه هیئتی بر او عارض بشود. مثلا ماده امره گاهن هیئت چی برش عارض میشه؟ ماضی امره، گاهن هیئت مضارع یامر، گاهن هیئت امر. از این جهت بهش میگن ماده و صورت، چون ماده همواره حیثیت پذیرش دارد و صورت اون چیزی که عارض بر ماده میشود. تو الفاظ میگیم آقا ماده داریم صورت داریم، تو قیاس هم میگیم ماده داریم و صورت. اینا کأنه، کأنه همون علت مادی و علت صوری هست که توی فلسفه بحث میشه. چرا میگیم کأنه؟ چون اینا جز امور اعتباری هستن. نحو و این مباحثی هم که داریم بحث میکنیم ناظر به عالم اثبات، که درشون اون ماده و صورت خارجی نیست، لذا میگیم کأنه. تقدم ان للقیاس ماده تن و صورت و البحث عنه یقع من کلتا الجهتین، از دو جهت باید بحث بکنیم. و ما تقدم فی الباب الخامس کان بحث عنه من جهت صورته ای هیئت تألیفه. هر جا نیاز به ترجمه داشته باش ترجمه میکنم. نیاز ترجمه داره؟ شما پای دو ما پای 9 10 تدریس میکنید دیگه خیلی تجربه نمیکنید. گذشت که در قیاس ماده و صورت هست و بحث از اون از دو جهت میباشد و گذشت در باب خامس که ما اگر بحث میکردیم کان بحث عنه من جهت صورت ای هیئت تالیفه علا وجه لو تالف القیاس به حسب شروط التی للهیئه و کانت مقدماته ای مواده مسلمتا صادقه کانه. ای کانه جواب از چیه؟ جواب از لو هست. به وجهی که اگر اون قیاس تألیف بشود به حسب شروطی که برای هیئت گفتیم و اون مقدماتش، منظور از مقدمات همون چیه؟ مواد قیاس هست، اینها مسلم باشند، چون اونجا گفتیم که قیاس چیزی هست که شما فرض بر چیزش بگذارین لو سلمت، اگر فرض بر تسلیمش بگذارین کانه منتجا لا محاله، به ضروره چی هست؟ انتاج میمونه، یعنی ضروریل انتاج هست. ای کانت نتیجتوه صادقتن تبعا لصدق مقدماتا، اگر مقدماتش صادق باشن حتما نتیجه صادقه. خب سوال، اگر مقدمات کاذب باشن حتما نتیجه کاذبه؟ نه. چرا؟ برای اینکه میگن لازم ممکن است اهم از ملزوم باشد، یعنی نتیجه صادق هست ولی کن این مقدماتی که ما به این مقدماتی که چیندیم کاذب باشد. چرا؟ برای اینکه این لازم یعنی این معلول ممکن است که از چند علت صادر شده باشه، حالا این یه مقدمات داره یه مقدمات دیگر هم داشته باشد. لذا مقدمات اگر یک قیاسی کاذب بود نمیتوانیم بگیم به ضروره نتیجه کاذب هست، که انهو مانند استدلال مباشر. یادتونه تو استدلال مباشر میگفتیم اگر قضیه اصلی صادق باشد مستدل این هست که قضیه فرعی هم صادق باشد، ولی اگر قضیه اصلی کاذب باشد این استلزام را ندارد که قضیه فرعی هم. چرا؟ چون ممکن لازم اهم از اینا رو خوب دقت بکنید، دیروز هم گفتیم یعنی از جهت عقلی ما در نظر بگیریم هیچ کار لازم اهم از ملزوم نیست، مساوی است اگر اون علت حقیقیشو بگذاری نه اون علت مجازیشو. این کاذب و صادق هم که میگن در حقیقت همون چیه؟ ارتفاع و اجتماع، یعنی کاذب باشد مرتفع باشد، ممکن این علت مرتفع باشد ولی کم یک معلولی باشد. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه علت دیگر داشته باشد. از این جهت میگن در استدلال مباشر و قضیه اصلی اگر کاذب باشد مستتبه نیست که قضیه فرعیه، یعنی ارتفاع این علت مستلزم ارتفاع معلول نیست، ممکنه یه علت دیگر داشته باشد، چون ممکنه که معلول از چند علت صادر بشه. با حال اینکه ما توی فلسفه اصلا میگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، اگر علت حقیقیشو بگذاری، ولی خب توی منطقی علت حقیقی رو نمیگذارن، عرفی داریم بحث میکنیم، گاهن علتهای مجازی رو صد مصد علت حقیقی میگذاشن و ما میگیم این همون مغالطه چیه؟ ما بالعرض مکان ما بزاد. اینا رو خوب دقت بکنیم، بعید میدونم کسی این مباحث رو اینجور به هم پیوند بزنه. خیلی از آقایون منطق رو میخونن بعدش هم الواحد و لایسته رو میخونن، هیچ ربطی بین این بحث استدلال مباشر و غیر مباشر و این امثال هم نمیبینن. خب کجا رسیدیم؟ ای کانت نتیجه دهو صادقتن تبعا لصدق مقدمات ها، اگر نتیجه صادق هست مستدبه این هست که مقدمات صادق هستن ولا اکثر. نمیتونیم نتیجه بگیریم که اگر مقدمات کاذب هستند نتیجه کاذب است. و معنا ذلک ان القیاس اذ احتفظ به شروط الهیئه فان مقدماته لو فرض صدقها فان صدقها یستلزم صدق النتیجه. به این معنا که اگر قیاس حفظ بشود اون شروطی که در هیئت باید مراعات بشود و مقدماتشون فرض بر صدقشون بگذاریم فان صدقها، جواب از چی؟ جواب از اذا، فإن صدقها صدق این مقدمات مستلزم چی هست؟ صدق نتیجه. ولا یبحث هناک اما اذا کانت المقدمات صادقتن فی نفسها ام لا. ولی اونجا دیگه بحث نکردیم که آیا این مقدمات فی نفسها صادق هستند یا نیستن. توی منطق سوری از جهت ماده بحث نکردیم. بل انما یبحث عن شروط التي بموجبها یستلزم صدق المقدمات صدق نتیجه. بلکه از این جهت بحث کردیم که این صدق مقدمات مستلزمه، یعنی به ضروره نتیجه را، این ضرورت هم گفتیم ضرورتی چیه؟ بالقیاس هست. یعنی ما ضرورت بلغی و ضرورت بذات اصلا توی منطق نداریم. علا تقدیر فرض صدق المقدمات و قد حل الان الوفا به ما وعدناک و به من البحث عن القیاس من جهت مادتهی. حالا میخوام از جهت ماده بحث بکنیم. و المقصود من الماده مقدماته فی انفسها مع قطع نظر فی صحت تألیفها بعضها مع بعضن. اینجا دیگه فقط در مورد ماده بحث میکنیم، لا به شرط از این که آقا صورت قیاس رعایت شده یا نشده است. و هیه این ماده تختلف من جهت الاعتقاد بها و تسلیم به صدقها و عدمها. که این ماده از جهت اختلاف این که اینها جز معتقدات هستن یا نیستن، جز مسلمات هستن یا نیستن. و این کانت صورت القیاس واحدتن لا تختلف، گرچه صورت قیاس یک امر واحد هست. یعنی صورت قیاس در صنعت شعری، در صنعت برهانی، در صنعت خطابی یک چیزه، اون موادش گاهن جز مشهورات میگیم صنعت خطابه هست، گاهن جز وهمیاته بهش میگیم صنعت مغالطه هست، گاهن جز یقینیاته بهش میگیم صنعت برهانه هست. فقط تکون القضیت التي تقع مقدمتون مصدقن بها و قد فقط لا تکون. این مقدمه که در قضیه واقع شده یا مصدق هست یا مفتح هست یا رجایی هست. یا مصدق است یعنی قابل شوخی کردیم، یا اینکه مصدق است یعنی قابل صدق است، یا اینکه مصدق نیست. بل مصدق به حد قد تکون و یقینیه، حالا که اینکه قابل تصدیق است یا یقینی است یا اینکه غیر یقینی است. الا تفصیل الذی سیاتی، چنانچه بعدن میاد. در کجا؟ در صناعات، تقسیماتی که در صناعات خمس میکنه، میگه ما اون تقسیم صناعات خمس غیر از تقسیم در این مباد عقیص است. و به حسب اختلاف المقدمات و به حسب ما تؤدی الیه من نتائج و به حسب اغراض تألیفها ینقسم القیاس الى البرهان و الجدل و الخطابه و شعر و المغالطه. به حسب مقدمات، مفصل بحث کردیم به حسب مقدمات این صناعات خمس چک میگیره. به حسب معداشون که اون من بیانیه از معدایه، من النتائج اون معدا بشود این نتائج، به حسب نتائج در نظر بگیریم، یا به حسب اغراض ما میتونیم صناعات خمس رو تقسیم بندی بکنیم. و البحث و انهازه الاقسام الخمسه او استعمالها هی از صناعات الخمس. نه، استدلال یا مباشر یا غیر مباشر. تو استدلال غیر مباشر ما گفتیم یا تمثیل یا چی هست؟ یا استقرا هست. خب اونجا اصلا از جهت ماده و صورت بحث نمی کردیم، یک جهت واحده داشت که در منطق سوری بحث کردیم. این قیاس بود که یک جهت مادی داشت و یک جهت سوری داشت. اینو دقت بکنید، سوال خوبی بود. یک چیز دیگه هم بگم، آقا گاهن مغالطه ممکنه در تعریف صورت بگیره. مثلا ما بگیم الانسانو وقتی تعریفش میکنیم میگیم الانسانو بشرون، خب ما میگفتیم این که به شما تعریف به ترادفه و این که درست نیست. خب اینم مغالطه در این صورت گرفته. چرا اینو در صنعت مغالطه نمیارن؟ چرا فقط گفتن قیاس از جهت ماده منصرفه به بحث صناعات خمسه؟ بگیم آقا تصورات هم بیاریم، توی تصدیقات هم به قول آقا همه استدلال ها رو بیاریم. خب اونجا هم از جهت ماده و صورت اصلا بحث نمی کردیم. یک جهت واحده داشت، میگفتیم آقا یا این که تعریف شرایطش مراعات میشود یا مراعات نمیشود، اونجا بحثش بسته شد. تنها چیزی که زو جهتین بود بحث قیاس بود، از جهت ماده و از جهت صورت. لذا توی صنعات خمس فقط همین قیاس رو بحث میکنه. ول بحث عن هذه الاقسام، خیلی کلاسه. خب باشه، من میاد صفحه بعدم بخونم انشاءالله. حالو باشه. و صلی الله علی محمد.